آیین پرواز. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی. درس 21. گناه عامل سقوط انسان. بی ثمر بودن عمل با کفر. از بحث‌های انجام گرفته نتیجه گرفتیم که عمل هرچه هم زیاد اما بدون ایمان باشد سودی نخواهد بخشید و طوفان کفر تمامی اعمال فرد را برباد خواهد داد. قرآن کریم در همین زمینه می‌فرماید:
مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد.
مثل کسانی که به پروردگار خود کافر شدند، کردارهایشان به خاکستری میماند که بادی تند در روزی طوفانی بر آن بوزد. از آن چه به دست آورده اند هیچ بهره ای نمی توانند برد. این است همان گمراهی دور و دراز.
کسانی که از ایمان محرومند و در ژرفای وجودشان بنا ندارند از خدا تبعیت کنند، هر عملی و هرچه هم به ظاهر خوب و شایسته انجام دهند و مردم از آنها تعریف کنند سودی به حالشان نخواهد بخشید. اعمال آنان همچون خاکستری است که طوفان آن را در هوا پراکنده می سازد و کوچکترین اثری از آن باقی نمی ماند. کسانی که کافرند و به اعمال خود دل خوش داشتند که روزی به کارشان خواهد آمد، در روز طوفانی محشر و قیامت خواهند دید که ذره ای از آن بر جای نخواهد ماند. در آیه دیگر تشبیه زیبای دیگری در همین باره آمده است:
والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب.
و کسانی که کفر ورزیدند کارهایشان چون سرابی در زمینی هموار است که تشنه آن را آبی میپندارد تا چون بدان رسد آن را چیزی نیابد و خدا را نزد آن بیابد و حسابش را به طور کامل بپردازد و خدا زود شمار است.
حکایت اعمال کسانی که کفر میورزند حکایت انسانی تشنه است که در بیابان از فرط تشنگی به سطوح آمده و ناگهان از دور آبی میبیند و شتابان به سوی آن میرود تا خود را از تشنگی و هلاکت برهاند. اما هنگامی که خود را به آن میرساند میبیند که سرابی بیش نبوده و از آب خبری نیست. شخص کافر دلش را خوش کرده که از اعمالش طرفی خواهد بست، اما به ناگهان در روز قیامت همان کسی را که سالها به او کفر می‌ورزید نزد اعمال خود حاضر می‌بیند. خدا در آن روز به اعمال او رسیدگی خواهد کرد و به او نشان خواهد داد که آنچه را آب می‌پنداشته سرابی بیش نبوده است. آنان تصور نمی‌کردند که روزی سر و کارشان با خدا بیفتد و خدا را ملاقات کنند. در آیه دیگر می‌فرماید:
وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا.
و به هر گونه کاری که کرده اند می پردازیم و آن را چون گردی پراکنده می سازیم.
این آیه شبیه همان آیه است که فرمود مثل اعمال کافران مثل خاکستری است که در روزی طوفانی بادی بر آن بوزد و تمام ذرات آن را در هوا و به اطراف بپراکند. البته در این حسابرسی خدای متعال به آنان ستمی روا نمی دارد، بلکه این نتیجه اعمال خودشان است که به آنان باز می گردد و در واقع ظلمی است که خود به خیش کردند. زیانکارترین کسان. از دیدگاه قرآن، سعادت آخرت فقط در سایه ایمان و عمل برخواسته از ایمان حاصل می شود و عذاب و شقاوت ابدی نیز در اثر کفر به بار می آید. گاهی انسان می داند که کاری بد است، ولی در اثر وسوسه نفس و شیطان آن را انجام می دهد و بعد هم با شرمندگی به بدی خود و زشتی کارش اعتراف می کند. اما گاه آنچنان امر بر انسان مشتبه می شود که می پندارد انسانی خوب و بلکه از برجستگان و ممتازان است که در دنیا توفیق چنین نیکوکاری هایی نصیبش شده، ولی ناگهان چشم باز می کند و جهنم را پیش روی خود می بیند. زیانکارترین افراد چنین کسانی اند.
قل هل ننبئكم بالأخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا.
بگو آیا شما را از زیانکارترین مردم آگاه گردانیم؟ آنان کسانی اند که کوشش آنها در زندگی دنیا به هدر رفته و خود میپندارند که کار خوب انجام میدهند. آری، آنان کسانی اند که آیات پروردگارشان و لقای او را انکار کردند، در نتیجه اعمالشان تباه گردید و روز قیامت برای آنها قدر و ارزشی نخواهیم نهاد. این جهنم سزای آنان است، چرا که کافر شدند و آیات من و پیامبرانم را به ریش خند گرفتند. زیانکارترین افراد چه کسانی هستند؟ آنان که اعمالشان در زندگی دنیا تباه شده، ولی آنان به خیال خود میپندارند که اعمالشان بسیار خوب است. یحسبون انهم یحسنون صنعا. چرا زیانکارترین؟ به راستی چرا اینان زیانکارترین افراد هستند؟ پاسخ به سنتی کوبنده و دردناک از سنت‌های الهی مربوط می‌شود. از جمله سنت‌های خداوند این است که انسان گاهی در اثر زشتکاری و گناه به جایی می‌رسد که قدرت تشخیص خوب و بد را از دست می‌دهد. با اینکه اهل دانش و علم و فهم است، اما به گمراهی می‌افتد. در نتیجه هواپرستی به جایی می‌رسد که با آنکه علم دارد، اما نمی‌بیند. خداوند بر گوش و قلبش مهر می نهد و بر چشمانش پرده می افکند. گوش و قلب و چشم کنایه از ابزارهای فهم و شناخت هستند. یعنی خداوند ابزارهای شناخت او را کور می کند. از این قبیل تعابیر در آیات متعددی از قرآن کریم آمده است:
أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون.
آنان کافران کسانی اند که خدا بر دلها و گوش و دیدگانشان مهر نهاده و آنان خود غافلانند. آنچنان دل آنان بسته و قفل می شود که دیگر نور حق در آن وارد نمی شود. این امر در واقع عقوبت کجروی ها و کجندیشی های عمدی است و یکی از بدترین عذاب های الهی نیز محسوب می شود. عذابی که در همین دنیا بر برخی انسان ها نازل می گردد و البته دامنه آن تا قیامت کشیده می شود. این سنتی بسیار هشدار دهنده و قابل تأمل است برای کسانی که سر و کارشان با کتاب و فهم و علم و استدلال است. اگر به لوازم علم خود عمل نکنیم و از روی علم و عمد راه کج را انتخاب کنیم، خدای متعال در همین دنیا ما را چنان عقوبت می کند که دیگر نتوانیم حق و باطل را از یکدیگر بازشناسیم. نمونه های فراوانی در این مورد وجود دارد. از جمله نمونه هایی که در خود قرآن به آن اشاره شده، بلعم باورا است. بلعم باورا عالم بود و خداوند می فرماید ما از آیات خود بدو داده بودیم، اما او به دنبال هوای نفسش رفت و بدبخت گردید. کفر سرانجام گناه. دو راه پیش روی ماست، راه کفر و راه ایمان، راه خدا و راه شیطان، راه راست و راه کج. راه راست و صراط مستقیم راه خداپرستی و ایمان به خدا و اطاعت از اوست. راه سقوط و انحراف نیز روی گرداندن از خدا، نادیده گرفتن دین و حقایق آن و اطاعت از شیطان است. چه باید بکنیم تا اولا از بین این دو راه در مسیر ایمان قرار بگیریم و ثانیاً پس از قرار گرفتن در مسیر ایمان بتوانیم سریع‌تر در مراتب آن بالا برویم و هرچه بیشتر از کجندیشی و کفر و گمراهی فاصله بگیریم؟ علمای اخلاق معمولاً ابتلای انسان به گناه را در اثر غلبه شهوت یا غضب می‌دانند. هنگامی که انسان تحت تأثیر یکی از این دو عامل یا چیزی از این قبیل برای اولین بار مرتکب گناه می‌شود، پس از لحظه ای آن حالت غلبه شهوت یا غضب از بین می رود و به حال عادی باز می گردد. هنگامی که به حال عادی بازگشت، طبعاً پشیمان می شود و با خود می گوید این چه کاری بود که انجام دادم؟ یک لحظه لذتی بردم یا خشمم را خالی کردم، اما برای خود عذاب ابدی جهنم را خریدم. این حالت برای بسیاری از افراد پیش می آید و از کرده خود نادم می گردند و استغفار می کنند و خدای متعال نیز آنها را می آمرزد. اما اگر پس از ارتکاب گناه اول از آن توبه نکرد و شیطان بر او مسلط شد و گناه دوم و سوم و بقیه را نیز انجام داد، به تدریج آن روحیه پشیمانی در او ضعیف می شود و به گناه عادت می کند. اینجاست که قبح و زشتی گناه برایش از بین می رود. اما در این میان تضادی در نفس او پیش می آید. از یک سو به خدا ایمان دارد و می داند که این کار حرام و گناه است و عذابهای آنچنانی برای آن در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر نیز به گناه عادت کرده و نمی تواند آن را ترک کند. از یک سو لوازم ایمان اقتضا می کند که بگوید من آدم بدی هستم، از سوی دیگر نیز حب به ذات می گوید نه، من آدم بدی نیستم. انسان برای خلاصی از این تعارض و ستیز که روح او را آزار می دهد و آرامش او را برهم می زند، سعی می کند به هر نحو که شده آن را حل کند. اینجا شیطان وارد عمل می شود و ابتدا شبهه و تشکیکی در ذهن او ایجاد می کند که از کجا معلوم که اینها واقعا گناه باشد؟ معلوم نیست آنقدرها هم که تو فکر می کنی این کار بد باشد. اما باز فطرت پاک انسانی او پاسخ می دهد این کاری است که همه علما به اتفاق به حرمت آن فتوا دادند. این بار این گونه خود را قانع می کند که علما در موارد متعددی با هم اختلاف فتوا دارند و همین نشان می دهد که آنها نیز ممکن است اشتباه کنند. شاید در اینجا هم اشتباه کرده باشند و این عمل گناه نباشد. بعد می گوید شاید سند روایت درست نباشد. سپس میگوید شاید پیغمبر اشتباه کرده. پس از آن میگوید شاید خدا اشتباه کرده. و سرانجام نیز خیال خودش و همه را راحت میکند و میگوید خدا دروغ گفته است. چه چیز انسان را به چنین گردابی از سقوط و انحراف میاندازد؟ گناه مکرر و بی حساب.
كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون.
آخر سرانجام کار آنان که بسیار به اعمال زشت و کردار بد پرداختند این شد که به حق کافر شده و آیات خدا را تکذیب و تمسخر کردند. راهکارهایی برای نیفتادن در دام گناه. چه کنیم تا به گناه مبتلا نشویم؟ چه کنیم تا ایمانمان تقویت گردد و به دام گناه نیفتیم و به ورطه کفر سقوط نکنیم؟ می توان برخی دستورالعمل‌های کلی را که در همه موارد کاربرد دارد پیشنهاد کرد. این موارد نکته‌های کلیدی هستند که اگر انسان این را رعایت کند، کم کم توفیق این را خواهد یافت که کارهای سخت را نیز انجام دهد و عادت‌های گناه را کنار بگذارد. در اینجا به چند مورد از این دستورالعمل‌ها اشاره می‌کنیم. 1. دوری از محیط و شرایط تحریک کننده به سوی گناه. برای آنکه انسان به گناه تحریک نشود و شیطان او را تحریک نکند، یکی از دستورات کلی این است که سعی کند به شرایط گناه، محل گناه و حالتهایی که انسان را وادار به گناه می کند نزدیک نشود و تا می تواند از آنها فاصله بگیرد. اگر انسان احتمال بدهد که در راهی دره‌ای هولناک یا چاهی خطرناک وجود دارد که اگر در آن بیفتد نمی تواند خود را نجات دهد، سعی می کند از آن موضع فاصله بگیرد. در مورد گناه نیز انسان باید از موضعی که احتمال قوی می‌دهد به گناه مبتلا شود دوری گزیند. در حالت عادی این فاصله گرفتن چندان مشکل نیست، اما اگر نزدیک شد و غضب و شهوت بر او غلبه کرد آنگاه کنترل مشکل می‌شود. اگر می‌بیند برخی نگاه‌ها موجب می‌شود پایش به گناه کشیده شود، از آن نگاه دوری کند. اگر می‌بیند برخی موسیقی‌ها او را تحریک می‌کنند و به ابتذال و گناه سوق می‌دهند، برای موسیقی حریمی قرار دهد و از برخی موسیقی‌های مشکوک نیز اجتناب کند تا در دام آن موسیقی‌های تحریک کننده و حرام نیفتد. 2. دوری از شکم پروری یا پرخوری. غالباً چیزها و حالتهایی که انسان را به گناه وامی دارد نتیجه غلبه خواسته های حیوانی انسان است. یکی از مایه های قوی حیوانی در ما پرخوری و شکم پروری است. کسانی که می خواهند به گناه مبتلا نشوند باید مقداری شکم خود را کنترل کنند. تشریع یک ماه روزه در هر سال از جانب خدای متعال بی حکمت نبوده است. در طول سال که کاملا آزاد هستیم، کم کم مهار شکم از دست ما خارج می شود. از این رو باید برنامه ای جدی و حساب شده وجود داشته باشد تا انسان مدتی تمرین کند و مهار شکم را در دست بگیرد. غیر از روزه، کمخوری نیز برای نیل به این امر مفید است. البته کمخوری نباید به حدی باشد که موجب ضعف یا بیماری شود و انسان را از عمل به تکالیف و کارهای عادی و روزمره زندگی باز دارد. 3. دوری از دوستان ناساله. یکی از اساسی ترین و کلیدی ترین کارها در مسیر حفظ و تقویت ایمان دوری از دوستان ناباب و ناساله است. به ویژه جوانان و نوجوانان بسیار تحت تأثیر دوستانشان هستند و به راحتی از دوست، همبازی، همکلاسی و همسایه خود رنگ میپذیرند. از این رو وظیفه والدین و مربیان است که به نوجوانها توصیه کنند تا رفیق و دوست خوب انتخاب کنند. دوست در بهشتی یا جهنمی کردن انسان بسیار مؤثر است. شاید اکثریت کسانی که به مواد مخدر و دیگر ناهنجاری‌های اجتماعی مبتلا می‌شوند در اثر دوست ناباب باشد. اینکه انسان در ابتدا سعی کند دوستی و رفاقتش را کنترل کند کار چندان مشکلی نیست. انسان تا معتاد نشده دوری کردن از انسانهای معتاد و دوستی با آنها کاری نسبتاً آسان است. اما اگر با رفیق بد آشنا شد و او را دوست خود گرفت، آنگاه دیگر قطع کردن این دوستی آسان نیست. وقتی دنبال دوست بد را گرفت، کم کم از او تأثیر می پذیرد و آن دوست در تمام زوایای شخصیتش، در طرز صحبت کردن، راه رفتن، لباس پوشیدن، لطیفه و طنز گفتن و همه رفتارهایش تأثیر می گذارد. از این رو باید در انتخاب دوست بسیار حساس و دقیق باشیم و از دوستی با افراد ناصالح و ناباب بپرهیزیم.
پایان درس 21. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.